قاموس عشق، نویسنده نریمان عبدی، ناشر نشر شاهد. فصل 11. شهید عزیز الله منوچهرزاده. عزیز الله در 18 فروردین ماه 1323 در شهر سنندج به دنیا آمد. تحصیلاتش را در آنجا سپری کرد و از طریق دانشسرای تربیت معلم روستایی وارد آموزش و پرورش شد. سالها در کسوت معلمی به مردم دیارش خدمت نمود و بعد از انقلاب به گروه نوسازی مدارس منتقل شد. او در 15 شهریور ماه 1361 که برای انجام مأموریت اداری به تهران رفته بود، بر اثر انفجار بمبی که منافقین در خیابان خیام کار گذاشته بودند به شهادت رسید. از این شهید بزرگوار 3 پسر به یادگار مانده است. فاطمه رحیمی همسر عزیز الله می گوید روزی که عازم مأموریت تهران بود به منزل تلفن کرد و گفت کارت شناسایی مو گم کردم و امروز هم عازم تهرانم. یکی از آن عکس های خوبم را به بچه ها بده که برایم بیاورند اداره. پرسیدم منظورت از عکس خوب چیه؟ گفت خانوم شاید رفتم و بر نگشتم. میخوام روی کارت شناساییم عکسی بزنم که یادگاری بمونه. گفتم این چه حرفیه که میزنی؟ به هر حال عکس را دادم به یکی از بچه ها که برایش ببرد. موقع ظهر به خانه آمد و خوشحال و سر و حال با ما سر سفره نشست. بعد از نهار سری وسایلش را جمع و جور کرد و آماده رفتن شد. موقع رفتن با حالت خاصی بچه ها را یکی یکی بوسید و از من و مادرش که با ما زندگی می کرد خدا حافظی کرد و رفت. هنوز چند لحظه ای از رفتنش نگذشته بود که دیدم برگشت خانه و بدون اینکه چیزی بگوید باز رفت. همین کار را چند بار تکرار کرد و بی آن که بگوید چه کار دارد می آمد و می رفت. ولی من می دیدم که ناراحت است و بار آخر هم با غصه از ما خداحافظی کرد. یک روز بعد از رفتنش در خیابان خیام تهران بود که به علت بمب‌گذاری منافقین به شهادت می رسد. شدت انفجار به حدی بود که تمام مدارکش در آتش سوخت و دیدن عکس روی کارت شناساییش روی دلم ماند. مدارک و کارت شناساییش که از بین می رود، خبر شهادت عزیز الله هم یک هفته بعد به ما می رسد. عزیز الله فردی مردم دوست و مهمان نواز بود و همیشه دوست داشت چیزی که دارد با دیگران صرف کند. مدتی که مسئول خانه سپاه دانش سابق بود، خانه ما شده بود مهمان سرا. یعنی کسانی که در سپاه دانش خدمت می کردند اکثرا شهرستانی بودند و خانواده هایشان از جاهای دور و نزدیک برای دیدن آنها به سنندج می آمدند. عزیز الله اینها را به خانه می آورد و نمی گذاشت به هتل و مسافرخانه بروند. همیشه هم خدا را شکر می کرد و می گفت الحمدلله خونه کوچیکی داریم که می تونیم 2 نفر رو مهمون کنیم. روزی هم که مهمان نداشتیم خیال می کردیم خانه خالی است. سعید احمدی همکار عزیز الله میگوید وقتی خبر شهادتش رو شنیدم گفتم الحق که لایق شهادت بود. این توفیق رو خدا به کسی میده که پاک و وارسته از دنیا شده باشه. یک روز که مشغول کار بودیم و حرف میزدیم وسط صحبتش گفت احمدی من عاقبت شهید میشم. من از حرف او که تعجب کرده بودم گفتم حالا چه وقت گفتن این حرف هاست؟ اصلا تو مگه تو جبهه هستی که بخوای شهید شی؟ گفت میدونم تو جبهه نیستم ولی به دلم برات شده. بعدن که همین مطلب را چند بار تکرار کرد من دیگر چیزی نمیگفتم و تقریبا میدانستم که آدم لایق و پاکی است. حتی این حرف را چندین بار در جمع همکاران اداری به زبان آورد و آخرش هم ثابت شد که خداوند به این بنده خیش الهام کرده بود و پاداشش را به او داد. شهید محمد علی مهری. محمد علی اول فروردین 1332 در روستای لنجآباد از توابع مریوان به دنیا آمد. خانواده‌ای زحمتکش داشت که به علت فقر و محرومیت نتوانست او را راهی مدرسه کند. وی در دوره سربازی به کمک دوستانش خواندن و نوشتن را یاد گرفت و در نامه‌هایی که برای پدرش می‌نوشت او را تشویق می‌کرد که برادران کوچکش را به مدرسه بفرستد. محمد علی مهری پس از گذراندن دوره سربازی با تلاش و پشتکاری که داشت مدرک پنجم ابتداییش را گرفت و در سال 1360 به عنوان خدمتگزار در نهضت سوادآموزی مریوان استخدام شد. هنوز از خدمت اداریش بیش از 3 سال نگذشته بود که در 19 اسفند ماه سال 1363 بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی در مریوان به شهادت رسید. از این شهید 4 فرزند پسر و 1 دختر به یادگار مانده است. محمد مهرنیا برادر محمد علی می گوید یک روز از طرف برادرم محمد علی که مشغول خدمت سربازی بود نامه ای در روستا به دستمان رسید که باعث تعجب ما شد چون که او اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشت. در خانه کسی با سواد نبود و ما هم هنوز به مدرسه نرفته بودیم. ناچار نامه را پیش معلم روستا بردیم که برای من بخواند. ایشان وقتی پاکت را باز کرد و چند سطرش را خواند رو به پدرم کرد و گفت نامه را محمد علی با خط خودش نوشته و اینجا گفته که حالا دیگه باسواد شده و تونسته به کمک دوستاش خوندن و نوشتن یاد بگیره. برادرم در آن نامه به پدرم تأکید کرده بود که بچه هایش را به مدرسه بفرستد. آن روز وقتی از پیش معلم برگشتیم پدرم از بس که ذوق کرده بود در راه خانه مدام می گفت محمد علی باسواد شده، پسرم باسواد شده، پسرم باسواد شده. همان شد که پدرم تصمیم گرفت هر طوری که هست ما را به مدرسه بفرستد. به هر حال تشویق‌های برادرم و تقلایی که پدرم کرد باعث شد که ما هم درس بخوانیم و ادامه تحصیل بدهیم. من حالا لیسانسم را گرفتم و در خدمت آموزش و پرورش هستم و این را مدیون برادرم هستم. مدتی بود که پدرم قدرت بیناییش را تقریباً از دست داده بود و جایی را به آن شکل نمی دید. البته اگر عملش می کردیم چشمش خوب می شد، ولی بنیه مالیش این اجازه را به او نمی داد. تا اینکه برادرم محمد علی استخدام شد و با حقوق ناچیزی که می گرفت توانست روی پاهای خودش بایستد. او پدرمان را سنندج پیش پزشک متخصص برد و چشمش را عمل کرد. این را هم بگویم که هزینه عمل خیلی بالا بود و محمد علی با قرض و قوله آن را تأمین کرد. تا مدتها هم بدهی هایش را می داد و تمام نمی شد. البته در این خصوص کلامی به پدرم نگفت و نگذاشت پیرمرد چیزی از این موضوع بداند. به لطف خدا و کمک های محمد علی عمل چشمش خوب بود و بینایش را به او برگرداند. روزی که پانسمان را باز کردند و چشم پدر به بچه هایش افتاد، محمد علی را بغل کرد و از او تشکر کرد. پدر خودش می دانست که از بین ما چه کسی این لطف را در حقش کرده است. محمد رضا مهرنیا فرزند محمد علی می گوید در همسایگی ما دختری بود که معلولیت ذهنی داشت و به خاطر محبت‌هایی که پدرم نسبت به دخترک داشت او را دایی صدا می زد. یکی از روزها موقع ظهر پدرم از سر کار به خانه می آمد که دخترک بیچاره را دید جلوی خانهشان نشسته و گریه می کند. پدرم جلو رفت و علتش را پرسید. گفت
دایی علی، الان دو روزه که دندونم درد میکنه، کسی هم من دکتر نمیبره.
به هر حال پدرم با اینکه تازه از سر کار برگشته بود به خانواده دختر خبر میدهد و او را به درمانگاه میرسانند. یادم هست روزی که پدرم شهید شده بود، همین دختر با آن معلولیت ذهنیش دور خانه ما میگشت و با گریه میگفت
دایی علی رو کشتن، داییمو شهید کردن.
بیچاره طوری با سوز ناله میکرد که ما فراموش کرده بودیم پدر ما شهید شده. شهید محمد نامدار مرادی. محمد یکم دی ماه 1315 بود که در سنندج به دنیا آمد و با اسم پیامبر اسلام محمد نامدار شد. وی در عنفوان جوانی پدرش را از دست داد و مادر به تنهایی سرپرستیش را بر عهده گرفت. در خرداد ماه 1337 از دانشسرای مقدماتی فارغ التحصیل شد و در کسوت آموزگاری به روستای کانیسانان مریوان رفت. یک سال از آغاز معلمیش را در این روستا سپری کرد و پس از آن تا سال 1341 در دبستان نوبنیان و دبیرستان فرخی مریوان خدمت نمود. در این مقطع با اینکه مدرک تحصیلیش دیپلم متوسطه بود، ولی به دلیل تسلطی که بر ادبیات فارسی داشت برای دانش آموزان دبیرستانی تدریس می کرد. در سال 1342 ازدواج نمود و حاصل این پیوند 4 دختر و 1 پسر بود. وی تا سال 1347 در شهرستان مریوان خدمت نمود و 3 سال آخر خدمتش را در آن شهرستان با عنوان راهنمای تعلیماتی سپری کرد. در این سال به زادگاهش برگشت و تا سال 1349 در سنندج و امر تدریس اشتغال داشت. در کنکور سال 1349 با رتبه ممتاز در دانشگاه تربیت معلم تهران انتخاب شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیلاتش را ادامه داد. در این دوره همزمان با تحصیل در مدارس ناحیه 9 آموزش و پرورش تهران تدریس نمود و علی‌رغم مشکلاتی که داشت مقطع کارشناسی را با رتبه بسیار خوب پشت سر گذاشت. در دانشگاه با افکار انقلابی و اهداف حضرت امام آشنا شد و فعالیتش را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد. وی در این مسیر بارها با تهدیدات نیروهای امنیتی و عوامل رژیم ستمشاهی مواجه شد. لکن با شناختی که از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت، هرگز عقب نشینی نکرد. در سال 1354 برای ادامه خدمت به سنندج بازگشت و در آغاز این دوره وی را به عنوان رئیس آموزش و پرورش شهرستان کامیاران پیشنهاد کردند. نامدار مرادی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان دبیر در مدارس و دانشسرای مقدماتی سنندج مشغول فعالیت بود. با استقرار نظام اسلامی به سمت رئیس آموزش و پرورش کامیاران منصوب شد و اولین تجربه خدمتگزاریش را در دوران انقلاب اسلامی آغاز کرد. با شروع قائله کردستان و اوجگیری شرارت‌های ضد انقلاب، او نیز خط مبارزه خود را علیه گروهک‌ها و انحراف فکری آنان ادامه داد. نامدار مرادی در این مرحله مبارزه خود را با ضد انقلاب تشدید کرد و به همین سبب چندین بار توسط گروهک‌های مسلح دستگیر شد و تحت شکنجه‌های آنها قرار گرفت. وی هر بار پس از دستگیری با وساطت مردم آزاد می‌شد ولی دست از مقابله با آنان نمی‌کشید. ضد انقلاب که او را مانع خود می‌دیدند در صدد برآمد که به هر طریق ممکن وی را از سر راه خود بردارد و با همین افکار تروریستی منزل مسکونیش را با خمپاره‌های اهدایی استکبار گلوله باران کرد که در اثر آن یکی از فرزندان نامدار مرادی زخمی شد. او به ناچار برای در امان نگه داشتن خانواده در نقطه دیگر از سنندج منزل اختیار کرد. در سال 1359 به سمت فرماندار شهرستان بانه انتخاب شد ولی به علت حضور ضد انقلاب و نامساعد بودن زمینه کاری تصدی این مسئولیت ممکن نشد و نامدار مرادی همچنان به تدریس خود ادامه داد. وی با این وجود ستیز علیه عوامل ضد انقلاب و افشای چهره واقعی آنان را سلوحه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خود قرار داده بود و علی‌رغم تهدیدها و برخوردهای سوء ضد انقلاب سنگر مبارزه را ترک نمی کرد. سرانجام در سحرگاه روز چهارم اسفند ماه 1360 عوامل وابسته به قدرت‌های استکباری با شعار دروغین حمایت از خلق کرد و آزادی کردستان این فرزند راستین و صادق و امین مردم را در مقابل دبیرستان محل کارش به شهادت رساندند و سندی دیگر بر جنایت‌های خود افزودند. امروز این دبیرستان به نام وی مفتخر است و دانش آموزان مقطع راهنمایی در آن مشغول تحصیلند. شهید رحمت الله نمکی. رحمت الله در 28 خرداد سال 1334 در محله جوراباد سنندج و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا پایان دوره متوسطه در این شهر طی کرد و پس از اخذ دیپلم در سال 1354 به عنوان سپاه دانش عازم گرگان شد. رحمت الله نمکی پس از 2 سال خدمت در آن دیار به زادگاهش برگشت و و به عنوان آموزگار در آموزش و پرورش شهرستان کامیاران مشغول به کار شد. وی ابتدا به روستای هوینه‌در این شهر رفت و بعد از 2 سال خدمت در این آبادی به سنندج برگشت. در این دوره همچنان در خدمت دانش آموزان روستایی بود و در مدارس روستاهای درونه و فرجه به امر تعلیم و تربیت فرزندان آن مناطق اشتغال داشت. سنندج در آن سالها به دلیل حضور گروهک‌های ضد انقلاب ناامن بود و عوامل مسلح و مزدور بیگانه زندگی را بر مردم این سامان تلخ کرده بودند. خانواده روح الله از خانواده‌های مذهبی و انقلابی شهر بودند که در مبارزه با گروهک‌های ضد انقلاب و اهداف و برنامه‌های آنان تلاش زیادی از خود نشان می‌دادند. فعالیت این خانواده سبب کینه و عداوت گروهک‌ها علیه آنها شده بود و در صدد آزار و از بین بردن این خانواده بودند. تا آنکه در 29 اردیبهشت ماه سال 1359 رحمت الله نمکی به همراه 2 برادر دیگرش به نامهای شهرام و شهریار توسط گروهک‌های ضد انقلاب دستگیر و به شهادت رسیدند. شکرالله نمکی پدر رحمت الله می گوید بار اول که صدای در رو شنیدم اعتنا نکردم. بار دوم بود که دیدم دروازه رو محکم می زنن و انگار می خواستن پاشنه در رو از جا در بیارن. اوضاع و احوال شهر مناسب نبود و از طرفی هم می دونستیم که گروهک‌ها دنبال خانواده ما هستن. صدای دروازه که بلند شد پیش خودم گفتم باید عوامل گروهکی باشن که دارن در رو اینجوری میکوبن. حد زدم که باید خانه را محاصره کرده باشن. به هر حال چاره‌ای نداشتم و میبایست در را باز میکردم. بلند شدم و با احتیاط رفتم طرف دروازه. همین که لنگه‌اش را باز کردم دیدم بله حدسم درست بوده. به محض اینکه در را به رویشان باز کردم مرا بستند به گلوله. دیدم ران پای راستم بدجوری می سوزد. توانایی راه رفتن نداشتم. حالا آنها هم می خواستن داخل خانه بشوند. وضع مرا که دیدن هر طور که بود بلندم کردند و بردن داخل. از جایی که تیر خورده بودم خون زیادی می آمد و نفسم بند آمده بود. نامردها دختر کوچکم را نیز از ناحیه مچ پا زخمی کرده بودند و هر کسی هم که جلو می آمد می زدند. برای انتقام آمده بودند. در خانه و محله ما قوغای برپا شده بود. در همین گیرودار بودیم که گفتند ماشین آوردن که شما رو برسونن بیمارستان. سوار ماشین که کردنم هنوز ماشین راه نیفتاده بود که رحمت الله پسرم رسید بالای سرم. گفت پدر جون منم با تون میام. گفتم نه پسرم، این جماعت منو به بیمارستان میبرن. تو پسر بزرگ خونه هستی، همینجا پیش مادر و برادر و خواهرات بمون، مواظب اونا باش. پسرم قبول کرد و گفت پدر انتقام تو ازشون میگیرم. بعد مرا بوسید و ماشین راه افتاد طرف بیمارستان. ولی این آخرین دیدار ما بود. بعد از 27 روز چشم انتظاری، 27 روز خون دل خوردن، ضد انقلاب عاقبت جنازه رحمت الله و 2 برادر شهیدش شهرام و شهریار را به ما تحویل دادند. الان 24 سال است که از آن روز می گذرد ولی من هنوز بوی نفس رحمت الله را که مرا بوسید احساس می کنم. مگر می شود فراموش کنم؟ صدیقه آجیلی مادر رحمت الله می گوید حدود 2 سال در آبادی هوینه‌در کامیاران معلم بود و از بس که به مردم روستا محبت می کرد اهالی هم او را از دل و جان دوست داشتند. یک روز برای دیدنش رفته بودیم هوینه‌در. وقتی رسیدیم جماعت آمده بودند استقبال و از ما می‌خواستند که مهمانشان باشیم. نمی‌دانستیم مهمان کدامشان باشیم. به هر حال رفتیم مدرسه پیش رحمت الله. نزدیکی‌های ظهر بود که دیدم رحمت الله گرسنه شده است. آن موقع به مدارس تغذیه می‌دادند و مدرسه آنها هم پر بود از تغذیه مثل شیر و پرتقال و موز و بیسکویت. گفتم رحمت الله، مادر، تا وقت نهار بشه از همین چیزا بردار بخور تا جلوی دل زفت بگیره. گفت مادر، اینا سهمیه بچه هاست، خوردنش برای ما حرومه. باور کن مدتی که اینجا بودم ذره از این تغذیه های بچه ها رو به دهنم نذاشتم. آن روز انقدر گرسنگی کشید تا غذا آماده شود. شهید اقبال وطن خواه. اقبال 17 اردیبهشت ماه 1332 در سنندج به دنیا آمد. پدرش نظامی بود و به اقتضای شغلی که داشت خانواده‌اش در شهرهای مختلفی زندگی می کردند. از اسلام آباد غرب و سلماس گرفته تا تهران و بانه و سنندج. تحصیلات ابتدایی را در اسلام آباد غرب سپری کرد و بعد همراه خانواده به بانه رفت و دیپلمش را در سال 1353 در رشته طبیعی نظام قدیم اخذ کرد. برای دوره نظام وظیفه عازم همدان شد و 2 سال آنجا بود. وی فرزند بزرگ خانواده بود و به هنگام مأموریت‌های پدر مسئولیت خانه را بر عهده داشت. در سال 1356 ازدواج کرد که حاصل آن 2 فرزند پسر و 1 دختر است. اقبال در غیاب پدر چنان با برادران و خواهرانش با مهر و محبت رفتار می کرد که آنان غیبت پدر را احساس نمی کردند. برای درمان برادر معلولش فداکار بود و بارها او را برای مداوا به تهران و تبریز می برد. بعد از دوره سربازی به استخدام بانک ملی بانه در آمد و مدتی در همین شغل مشغول خدمت شد. پس از مدتی از کار بانک استعفا داد و در شهرستان بانه خدمت در آموزش و پرورش را اختیار کرد. پدرش در جریان درگیری های کردستان و قائله ضد انقلاب در خرداد ماه سال 1359 به شهادت رسید و بعد از این مسئولیت اقبال در قبال خانواده مضاعف شد. توانمندی و صداقتش سبب گردید که مسئولین بانک سپه او را برای ریاست بانک سپه بانه از آموزش و پرورش درخواست کنند و در سال 1363 وی را به این مسئولیت منصوب نمایند. اقبال در فروردین ماه 1363 مأموریت یافت تا از سوی فرمانداری برای برگزاری انتخابات و اخذ رأی به روستای یعقوب آباد بانه عزیمت کند. برای انجام این مأموریت همراه دیگر اعضای صندوق اخذ رأی در سحرگاه روز 26 فروردین عازم روستای یعقوب آباد بود که در بین راه در کمین گروه حکای ضد انقلاب افتادند. اقبال از چندین ناحیه بدن مورد اصابت گلوله مزدوران اجنبی قرار گرفت و در همانجا به شهادت رسید. اسفند ماه همین سال بود که 2 تن از برادران وی نیز در جریان بمباران هوایی در شهر بانه به شهادت رسیدند. کمال وطنخواه برادر اقبال میگوید در همسایگی ما خانواده‌ای زندگی می‌کردند که مرد خانه از نظر سن و سال خیلی از زنش مسن‌تر بود. ظاهراً زن جوان شوهر اولش مرده بود و به خاطر فقر و نداری مجبور شده بود با این مرد که سن پدرش رو داشت ازدواج بکنه. زن بیچاره از شوهر قبلیش پسر کوچکی هم داشت و در واقع مسئولیت همین طفل یتیم سبب شده بود که تن به این ازدواج بده. پیرمرد که دیگه حال و حوصله بچه داری براش نمونده بود، طفل یتیم رو اذیت میکرد و بچه هم اینجور مواقع به ما پناه می آورد. برادرم اقبال وقتی چشمش به اون بچه یتیمی افتاد، نوازشش میکرد و بهش محبت میکرد. هر وقتم که از خونه بیرون میرفت، به ما سفارش میکرد، نذارید این بچه تو منزل ما احساس غربت بکنه ها، تا میتونین بهش محبت بکنید. اقبال بارها با ناپدریش حرف زده بود و او را از عاقبت یتیم آزاری ترسانده بود، ولی تأثیری نداشت. خودش اما تلاش میکرد که خلأ محبت را برای آن طفل خردسال پر کند. اقبال فرزند بزرگ خانواده بود و در حق ما نه تنها برادری که حتی پدری هم میکرد. با اینکه خودش زن و بچه داشت، به برادرها و خواهرهایش هم رسیدگی میکرد. مخصوصا وقتی پدرمان شهید شد، اقبال شد پدر خانواده و تا آنجایی که از دستش برمی آمد در حق بچه ها مضایقه نمی کرد. محبتی که نسبت به برادر معلولمان حمدالله می کرد اصلا برای همه ما درس بود. پسر خودش همسن حمدالله ما بود. موقع غذا خوردن حمدالله را طرف راست و پسرش را سمت چپ می نشاند و ذره فرق بین آنها قائل نمی شد. حمدالله در بمباران شهید شد، ولی قبل از آن همیشه خودش را مدیون اقبال می دانست. آخر اقبال کاری می کرد که حمدالله با وجود معلولیتی که داشت از تحصیل نماند. برای مداوا حمدالله را بر می داشت و از این شهر به آن شهر می برد. متاسفانه بیماریش ناشناخته بود و ما هم نمی توانستیم کاری برایش بکنیم، تا اینکه زیر بمب‌های دشمن بعثی شهید شد. منطقه خیلی ناامن بود و قرار بود که انتخابات هم برگزار بشه. وقتی خبردار شدیم که اقبال عضو صندوق رأی گیری شده و باید به روستا بره، نگرانی برمون داشت. از طرفی حال مادرم به خاطر تب مالت وخیم بود و این نگرانی ما رو بدتر می‌کرد. شب قبل رأی گیری اقبال به خونه اومد و کنار مادرم نشست. انگار می‌خواست دلش رو برای مأموریت فردا به دست بیاره. او رو نوازش میکرد و از حالش میپرسید و اینکه داروهاش رو میخوره یا نه. حال مادر که اصلا خوب نبود و خبر مأموریت هم بدترش کرده بود. مادر از اقبال میخواست که فردا جایی نرود و همونجا پیشش بماند. ولی اقبال در جوابش میگفت مادر جان، همین امشب تو رو پیش دکتر میبرم. هر کاری هم لازم باشه برات میکنم. ولی
چی اقبال؟ من حالم خوب نیست مادر، بیا و فردا مأموریت نرو.
اقبال در حالی که لحن صدایش را شکسته بود گفت نمیتونم
مادر، این وظیفه ای رو که به عهده گرفتم باید انجامش بدم.
خلاصه آن شب هر چقدر که مادر اصرار کرد ثمری نداد. اقبال مصمم شده بود که فردا هر طوری شده به این مأموریت برود. انگار به دلش برات شده بود که سفری به آسمان در پیش دارد.